درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز جمعه 8 اسفند برابر با 27 فوریه 2026 میلادی هست و این هم 140مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. یه مدتی طول کشید، یه فاصله ای افتاد بین گزارش اپوزیتی قبلی که 25 بهمن ماه بود و این به مناسبت 25 بهمن بود و اون حماسه واقعا مثال زدنی و تاریخی که ایرانیان رقم زدن در سراسر جهان و این واقعا در تاریخ دنیا ثبت میشه. یه چیز بی سابقه بود، هیچ ملتی تا حالا همچین کاری موفق نشد به همچین کاری. خب مقایسه کنید مثلا مردم هند، مردم چین، خیلی کشورهای پرجمعیت‌تر از ایران هستن ولی هیچ وقت یه همچین تظاهرات سراسری برگزار نشده بود، حتی در شهرهای مختلف کشور خودشون. به هر حال بگذریم، میپردازم حالا در طول این برنامه به یه نکته‌ای داره این مسئله، این یک پارچگی ملی که واقعا اعلام شد در روز 14 فوریه 2026 که 25 بهمن ماه میشد بهش خواهم پرداخت. ولی خب الان میخوام به یک سری از اخباری که الان در جریان هست، خب همه الان معطل، خیلی خبرها داره میشه ولی خبری که برای مردم ایران الان خیلی مهم هست داستان اینه که آمریکا کی میزنه. بی‌تعارف بیشتر مردم الان منتظرن ببینن خب این ترامپ، دونالد ترامپ کی حمله میکنه به ایران، میزنه نمیزنه، مذاکره میکنه، به نتیجه میرسن. این مذاکرات هم نمیدونم از عمان رفت الان به ژنو و همین داره میچرخه. به نظر من نظر خودم میگم راجع به این که چی فکر میکنم راجع به مذاکرات، من فکر میکنم که بیشتر یه ذره مثل نمایش این مذاکرات و بیشتر حالا این بار همیشه مذاکراتی که انجام میشد جمهوری اسلامی مشغول وقت خریدن بود برای اینکه برنامه اتمیشو تکمیل بکنه، برای اینکه برنامه موشکیشو تکمیل بکنه. ولی این بار به نظر من با توجه به این همه نیرویی که دور تا دور ایران چیده شد و هی داره بهش اضافه میشه، به نظر من الان دونالد ترامپ که داره وقت میخره برای اینکه بتونن مطالعاتشون رو دقیق‌تر و بهتر روی جمهوری اسلامی و توان دفاعیش و توان حمله‌ایش بررسی بکنن تا بعد به موقع بتونن یک حمله غافلگیرانه و تمام کننده انجام بدن که در زمان کوتاه انجام بشه و در ضمن بتونن برای بعد از براندازی جمهوری اسلامی هم برنامه‌ریزی کرده باشن، بتونن به سرعت یه دولت جدید مستقر کنن. این ونزوئلا هم دیدین تا مادورو رو بردن بلافاصله یک دولت جدید، دولت موقت جدیدی مستقر شد تا اینکه انتخابات برگزار بشه. در ایران قضیه پیچیده‌تر از این حرف هست. یعنی در ایران باید اصلا همه چی خراب شه، از نو ساخته بشه از نظر ساختار حکومتی و دولت. هیچ جای این حکومت رو نمیشه نگه داشت. حالا یک سری از نهادهای اجرایی هستن که خب کار اجرایی و سرویس دهی به مردم رو دارن، مثل آموزش پرورش، مثل پلیس، مثلا اداره دارایی، این جور چیزا رو مثلا میشه اینا حفظ میشه، ولی خیلی از ساختارهای مدیریتی کلا باید بیاد پایین از نو ساخته بشه در ایران و این یه خورده پیچیده‌تر میکنه قضیه رو. و اینکه مثلا اون آدمایی که به اصطلاح سر این سیستم مدیریتی اگه یه جایی بعد بریده بشه، یه سر جدید فعلا گذاشته بشه به عنوان دولت موقت و بعدم پروسه نوشتن شدن قانون اساسی جدید و بعد اونو به رأی گذاشتن، نه همه کارهایی که باید انجام بشه. دفترچه اصرار هم دیدم که امروز یک آپدیتی داده بودن که گفتن خب این مثلا نسخه نهایی تر هست. من فکر میکنم که باز هم حالا این نسخه بازنویسی بشه. حالا الان فعلا گفتن این نسخه نهایی است. من نخوندم هنوز. هرچند که نسخه قبلی را من نخونده بودم. یعنی من راستش بخواید گفتم که پیش خودم گفتم که بعد از اینکه حکومت افتاد، بعد اون موقع وقت هست که به این چیزا ما بپردازیم و بعدم انقدر نیروهای کار درست و درست حسابی داخل ایران هستن که مطمئنن اونها خیلی بهتر از همه ما میتونن اینو بررسی بکنن و اون فضایی که باز میشه بعد از جمهوری اسلامی به محض سرنگونی جمهوری اسلامی، اون فضا فضای ارزشمندیه، اون فضایی که پیش اینترنت فیلتر نیست و دیگه نیروی امنیتی نیست که بره در خونه مردم و به مردم تحت فشار بذاره، یک آزادی به مردم داده میشه بلافاصله بعد از افتادن جمهوری اسلامی و این فشاری که روی ایران هست برداشته میشه. این خیلی مهم است و ارزش داره. به هر حال برگردیم به مذاکرات، من فکر می‌کنم این مذاکرات بیشتر حالت نمایش داره و تمام این ماجرایی که حالا مثلا میگن الان شد نشد، این بکش و باکشی که راه انداختن که هی مثلا هر روز میان یه چیز جدیدی میگن، من فکر میکنم بیشتر حالت نمایش داره برای اینکه بتونن اون وقت لازم رو فراهم بکنن. در راجع به ونزوئلا فکر میکنم 2 ماهی طول کشید بعد از اینکه نیروهای شاید هم بیشتر بعد از اینکه نیروهای کشتی‌های جنگی آمریکا دور تا دور ونزوئلا رو محاصره کرده بودن. حالا ونزوئلا بغل دست آمریکاست. یه دو تا سه ماه طول کشید تا اینکه بعد یه دفعه خیلی غافلگیر کننده، یعنی در زمانی که هیچ کس فکرشون نمیکرد، یه دفعه رفتن و اعلام کردن که مادرو رو گرفتن و از چند تا تکنولوژی جدید نظامی هم رونمایی شد. من فکر میکنم در مورد ایران هم همینطور باشه، یعنی تکنولوژی های جدید نظامی هم در این عملیاتی که قراره در ایران انجام بدن، من فکر میکنم رونمایی بشه ازش. دولت آخوندها دولتی نیستش که بشه باش مذاکره کرد، یعنی برنامه‌ای که برای خاورمیانه در دست هست، سرمایه‌گذاری که قراره در خاورمیانه انجام بشه، کارهایی که قراره در خاورمیانه انجام بشه با حکومت جمهوری اسلامی شدنی نیست. یکی از مهمترین کارهایی که ترامپ میخواد در خاورمیانه انجام بده برقراری صلح هست. این ماجرای صلحی که مثلا بین فلسطین و اسرائیل یا مسلمانان یهودیان در اون گوشه خاورمیانه که موتور تمام جنگ‌های خاورمیانه شده، این قراره این موتور خاموش بشه و این با وجود جمهوری اسلامی خاموش نمیشه. اینو میدونن، هم ترامپ میدونه، هم هر کسی که در این زمینه فعالیت کرده میدونه که اصلا جمهوری اسلامی کار گذاشته شده اونجا برای اینکه این موتور روشن بمونه و هی هم گاز بده بهش. به هر حال این نابودی جمهوری اسلامی بخشی از اون پروسه اون یا اون رویای صلح خاورمیانه است. باید جمهوری اسلامی از بین بره، هیچ جور با این جمهوری اسلامی نمیشه کنار اومد، با هیچ قسمتیش، با هیچ بخشیش. و از همه مهمتر اینه که مردم هم قبولش ندارن، جمهوری اسلامی رو مردم ایران قبول ندارن، هیچ قسمتیش رو قبول ندارن. حتی زندانی سیاسیش که بهش جایزه صلح نوبل میدن رو هم قبول ندارن مردم ایران، باور ندارن بهش. و این به هر حال میدونم شوک‌آور هست، دردآور هست برای خیلی ها، ولی اینجوری است. این واقعیت ایران هست، این دید سیاسی مردم ایران هست که خیلی جلوتر از تمام نیروهای سیاسی خارج از ایران به نظر من. و این هستش که الان این ماجرا داره به این طرف میره. از طرفی الان ما شاهد این هستیم که خب اسرائیل چپ و راست تو این یکی دو هفته گذشته داره مواضع حزب الله لبنان رو از به شمله میکنه، از بین میبره. من نمیدونم این حزب الله لبنان چقدر مواضع داشته در لبنان، الان 2-3 سال اسرائیل داره مواضعشون از بین میبره و هنوز باز مواضعی باقی مونده و باز دو مرتبه اسرائیل داره اینا رو از بین میبره. و به هر حال این نشون میده در تمام این سالها چقدر اینجا ساخت و ساز کرده حزب الله لبنان، چقدر مواضع درست کرده اونجا که الان یکی از کمک‌های جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی اینو کمک کرد که حزب الله ساخته بشه برای اینکه بتونه ازش استفاده کنه برای روشن کردن این موتور جنگ. خب الان جمهوری اسلامی در اوج ضعف است، دست و پایش حسابی بسته است، ارتش آمریکا میگه همچین حضور سنگ اصلا بی سابقه است. این حضوری که الان ارتش آمریکا در خاورمیانه داره، در منطقه خلیج فارس و ایران داره، شاید قابل مقایسه باشه با زمان جنگ اول با عراق، یعنی حتی از حضور جنگ دوم هم شاید بیشتر باشه، جنگ دومش هم. و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و پیشرفته تر بودن سلاحایی که الان به کار گرفته میشه، قطعا نیروی قدرتمندتری الان در منطقه هست که بی سابقه هست. هیچ وقت انقدر نیروی نظامی در این وسعت اونجا حضور نداشته. و این خلاصه از یه طرف اسرائیل داره مواضع حزب الله لبنان از بین میبره، از یه طرف یک سوء مدیریتی در سوریه شد که یه سری زندانی مثلا تروریست آزاد شدن و ریخته شدن توی عراق. میشه تصور کرد که این به اصطلاح داعشی هایی که از زندان یه دفعه آزاد شدن اومدن توی عراق برای مقابله هست با هشت و شعبی هستن یا برای گرفتن ترمز هشت و شعبی باشن. میشه اینجوری اینو بهش نگاه کرد. حالا در آینده معلوم میشه. خلاصه خیلی سریع داره اتفاقات میفته. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه مسئله حمله پاکستان به افغانستان هست. خب حالا زیر چشم ترامپ با توجه به این همه حضور سنگین نظامی که اونجا هست و اینکه ترامپ اصلا همش دنبال برقراری صلح بوده تا الان، اینکه یه دفعه پاکستان حمله میکنه به افغانستان قطعا با چراغ سبز دولت آمریکاست به نظر من، و داستان همون اون به اصطلاح پایگاه عظیم بگرام هست در افغانستان، اون قرارگاه بعد به دست آمریکا برگرده به آمریکا، و این هستش که ممکن هیچ بعید نیستش که همزمان با حمله به جمهوری اسلامی همزمان در پایگاه بگرام هم نیروی نظامی پیاده بشه و اونجا هم تکلیف طالبان هم یه جورایی معلوم بشه به سرعت بعد از جمهوری اسلامی، با توجه به حضور نظامی که آمریکا در افغانستان، حضور نظامی که تثبیت میشه، حضور نظامی آمریکا دو مرتبه برمیگرده. من فکر میکنم که دو مرتبه برگرده با توجه به اینکه ترامپ اسم برده از پایگاه بگرام که این پایگاه پایگاه ماست، ما میخوایم، هزینه زیادی کردن برای این پایگاه. در عراق هم چند تا پایگاه نظامی داره عراق در آمریکا و همه اینا الان در بالاترین سطح آمادگی نظامی هستن. در قطر همه پایگاه نظامی اطراف ایران فعال هست. فکر میکنم در جمهوری آذربایجان هم پایگاه نظامی داشته باشن، در قرقیزستان که میدونم دارن، ولی احتمالا در اون کشورهای C5 یا اون سنترال ایژیا، آسیای مرکزی، اونجا هم پایگاه های نظامی آمریکا هست، هم تاجیکستان هم ازبکستان، نمیدونم، زیاد اطلاعات دقیقی ندارم در اون زمینه، ولی احتمالا همه پایگاه های نظامی اطراف ایران الان در بالاترین پتانسیل خودشون هستن و این داره نشون داره در حقیقت به ما میگه که قراری عملیات گسترده و خیلی مهم در ایران انجام بشه، همون جور که عملیات ونزوئلا تاریخی بود و بی سابقه بود. من فکر می‌کنم اون چیزی که در ایران هم قراره رخ بده یک چیز تاریخی و بی سابقه ای هستش که کسی فکرش رو نمی‌تونه بکنه از الان. و در ضمن یه چیز دیگه بهتون بگم راجع به موضوع دیگه که راجع به جمهوری اسلامی خیلی مهم هست، این هستش که جمهوری اسلامی محل، یعنی خاستگاه تمام فاسدین بزرگ دنیا بوده. بیشترین رفت آمدهای فسادزا در جمهوری اسلامی انجام شده. تمام این تروریست هایی که در سراسر دنیا فعال هستن یه جوری به جمهوری اسلامی مربوط میشن. یه جوری از کیسه مردم ایران بوده این کار. و با نظارت نهادهای امنیتی تمام کشورهای اروپایی، آمریکا و اینا بوده، حالا کانادا و استرالیا که زیر دست انگلیس هستن، نهاد امنیتیشون هم زیر دست اون هست، یه جوره میتونم بگم بخش از نهاد امنیتی انگلیس هست. به هر حال تمام این نهادهای امنیتی داشتن نظارت میکردن به تمام این پولشویی ها، تمام این تروریست بازی هایی که جمهوری اسلامی داشته انجام میده در سراسر دنیا، تمام این آشوب هایی که به پا کرده، و فراتر از اون خیلی کارهای واقعا کثیف دیگه انجام شده به وسیله جمهوری اسلامی، با همکاری نهادهای امنیتی، با همکاری قدرتمندترین ثروتمندان دنیا، با همکاری سیاستمداران زیادی از اون. یعنی اون چیزی که الان راجع به رسوایی جزیره اپستین راجع به صحبت میشه، در برابر اون فسادها و کثافتکاریهایی که از طریق جمهوری اسلامی انجام شده اصلا هیچه. یعنی واقعا اون رسوایی جزیره اپستین مثل جوک میمونه جلوی کارهایی که در ایران انجام شده از طریق جمهوری اسلامی و با همکاری سیاستمداران بزرگ دنیا. این هستش که یک جبهه از قدرتمندترین آدمهای دنیا الان میخوان که جمهوری اسلامی نگه دارن هر جوری هست، یه جوری جلوی افشای اون فایل ها گرفته بشه، اون اسناد بیرون نیاد، یه جوری از بین بره قبل از اینکه جمهوری اسلامی بیفته، یه خلاصه بشه یه کاریش کرد. من فکر میکنم که دست و پای زیادی دارن میزنن برای این کار و حالا ببینیم چی میشه، ولی در نهایت این فایل ها بیرون میاد، در نهایت این رسوایی منتشر خواهد شد. رسوایی بزرگی هست اتفاقا در راستای تضعیف دشمنان اصلی دونالد ترامپ، هم چیزی که بهش میگن دیپ استیت، یه رسوایی خیلی خیلی بزرگتر از رسوایی جزیره اپستین منتشر خواهد شد بعد از سقوط جمهوری اسلامی، که بخشش هم به مردم ایران و بخشش هم به اصطلاح اپوزیسیون دستساز جمهوری اسلامی مربوط میشه. بعدا مشخص میشه که کیا واقعا داشتن برای ایران تلاش میکردن. البته تو همین الان هم خیلی الان صفوندی ها مشخص شد، البته میپردازم در ادامه و یعنی مطلب بعدی هست. و خیلی از ماجراها مشخص میشه که کیا واقعا در کنار مردم ایران بودن در تمام این سالها و کیا مقابل مردم ایران بودن و ادای مقابله با جمهوری اسلامی داشتن در می آوردن. اتفاقی که در حدود مثلا 2 هفته پیش افتاد، 25 بهمن ماه یا به 14 فوریه اتفاق افتاد، 2 هفته پیش، اتفاق بزرگی بود، نشون داد که مردم ایران یک پارچه هستن. یعنی انقدر این اتفاق مهم و بزرگ بود که پلیس آلمان ستایش کرد مردم ایران رو و به اصطلاح اون برگزار کنندگان این مراسم رو و شکل برگزاریش رو، و این بی سابقه است. یعنی آلمانی ها اومدن یه جورایی سجده کردن به مردم ایران. خیلی مهم هست این مسئله. و آلمان که معروف هست به نظم و ترتیب و مثلا اخلاق مداری، در حتی خود اروپا واقعا جلوی مردم ایران بهت زده شدن، جلوی این نظم و ترتیب و این مهربونی که مردم ایران اونجا به نمایش گذاشتن. یک واقعا نمایش فرهنگی بود و اینکه چقدر به خود ایرانی ها انرژی مثبت داد در سراسر دنیا. واقعا ایرانی ها سرشون بالا میگیرن همه جای دنیا و با افتخار میگن که من ایرانی هستم، به هموطنان دیگه شون افتخار میکنن. و این رو واقعا ما مدیون اون بچه‌هایی هستیم که رفتن تو خیابون سینه سپر کردن جلوی جمهوری اسلامی وایسادن و گلوله خوردن و هنوز هم وایسادن. خانواده هاشون، مادرهایی که مادر پدرهایی که رفتن سر مزار این بچه‌ها رقصیدن، آهنگ شاد گذاشتن، گریه نکردن، مداح و روزخون نیوردن، وایسادن رقصیدن و شادی کردن و همه اینا دهنکجی بود به جمهوری اسلامی، به این ستمگرانی که بر ایران دارن حکومت میکنن، اشغالگرانی که دارن بر ایران حکومت میکنن. و تمام دنیا شاهد این اتفاقات الان، اتفاقات تاریخی است. یعنی روندی که مردم ایران طی کردن در این 47 سال و الان این مبارزاتشون به یه همچین بلوغی رسیده، به یه همچین جایی رسیده، این به باور من بعداً در تمام دانشگاه‌های مهم دنیا درس داده میشه. این اتفاق هیچ وقت نیفتاد، این اولین بار هست که تمام اینها اولین بار هست که داره میفته و این چیزی هستش که بعداً الگو میشه برای ملت‌های دیگه دنیا. بعداً اینو در تمام دانشگاه‌های مهم دنیا، در رشته جامعه شناسی، در رشته سیاست درس داده خواهد شد. این کارهایی که مردم ایران کردن، این روش‌های مبارزاتی که مردم ایران در پیش گرفتن در مقابل ستمگرترین، وحشیترین حکومت تاریخ دنیا، تاریخ بشریت. و این به هر حال میمونه، یک برگ زرین دیگه است که اضافه میشه به افتخارات ایران. و در ضمن این روندی که مردم ایران طی کردن، اینو در نظر داشته باشین، کارگری که در ایران با اون وضع وحشتناک زندگی کرده و بعد اومده اعتصاب با اون زیر اون فشار امنیتی، این که تمام اون محیط کاریش هم حتی ناامن بوده، ولی اومده تونسته یک اعتصاب سراسری رو ترتیب بده، بین چند تا کارخونه یا بین همه کارمندان یک مثلا پتروشیمی یا چند تا پتروشیمی با هم دیگه. این کارگر یک کارگر معمولی نیست دیگه، این یک کارگر با تجربه است در ترتیب دادن اعتصاب، اعتراض. نمیشه دیگه به این کارگر زور گفت بعد از جمهوری اسلامی. خیالتون راحت بشه، هیچ استبدادی در ایران سر کار نمیاد به خاطر این وجود این مردم، به خاطر وجود چنین تجربه‌ای و چنین اراده‌ای و این ایرانگرایی که در ایران زنده شده. برای همین هستش که تمام کسانی که الان با یه پلاکارد استبدادستیزی و اینا دارن میان جلو، چیزی نیستن جز یه مش فعال سیاسی حقوق بگیر، کسانی که مزد میگیرن که فعال سیاسی باشن و دستور میگیرن که چی بگن و چی نگن. اون چیزی که من از نزدیک در خیلی از موارد دیدم همین جوری بوده. و این هستش که مردم ایران یک پارچگی خودشون نشون دادن که متکثر نیستن و یا اگرم تفاوتی وجود نداره بین خواسته مردم ایران. حالا ممکنه که مثلا بگی بله آقا مثلا شمال ایران مازندرانی هستن، غرب ایران کرد هستن، شرق ایران بلوچ هستن، بله، ولی خواسته مشترک دارن، متکثر نیستن. این مردم متحد و یک پارچه ای هستن و میدونن که چی میخوان. در تمام این مدتی هم که این تظاهرات و اینا اتفاق افتاد، مخصوصا در روز 25 بهمن دیگه دیدیم مثلا خبری از این جنگ پرچم و این به اصطلاح نیروهایی که مثلا قومگرا هستن و هویت طلب هستن، اینا هیچ خبری ازشون نبود. همه دومشون گوشون رو کولشون رفته بودن خونه هاشون، چون دیدن اصلا جای عرض اندام نیستی همچین جایی، و همه رفتن، تمام مردم ایران رفتن زیر پرچم شیر خورشید نشان ایران، و رهبری شاهزاده رضا پهلوی هم همه قبول کردن، پذیرفتن. و به هر حال این جابجایی نیاز به یک رهبر داره. ما بالا بریم پایین بیایم، هر چقدر که مردم آگاه هستن که هستن، ولی این ماجرا نیاز به یک نماینده داره. بعد یک کسی نمایندگی کنه. ایشون اومده گفته که من نمایندگی میکنم، یعنی مسئولیت رو پذیرفته، و این واقعا کار بزرگی است، مسئولیت بزرگی است که ایشون پذیرفته، زیر بار این مسئولیت رفته، و حالا قراره که دارن کارها رو هم جلو میبرن دیگه. حالا با کم و کاست، ولی به هر حال داره جلو میره کارها. به نظر من مثبت در کل تا الان مثبت بوده این عمل کرد، و نیاز داره، و مردم مهمتر از همه این که مردم اینو پذیرفتن. ببینید در دانشگاه تو روز سوم تا ششم اسفند، سوم چهارم پنجم ششم فکر کنم 4 روز پشت سر هم دانشجوها اومدن و اعتراضات خیلی جالبی رو به نمایش گذاشتن که چند تا صحنه تاریخی توش خلق شد. یکی اینکه این شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد، این واقعا دیگه جا افتاد و دلیل مشخص شد چرا این ستا، این چپ و مجاهد و ملا کنار هم دیگه بودن از اول، و الان هم هرچه بیشتر این صفوندی مشخص شد که الان اونا کجان، بقیه مردم کجان، اون دلسوزان ایران کجا وایسادن، کسانی که دنبال سهم‌خواهی هستن، دنبال این هستن که قسمتی قدرت رو برای خودشون حفظ کنن، یا اینکه حتی چوب لای چرخ مردم ایران بکنن، یا یه جوری جمهوری اسلامی رو حفظ کنن، نگه دارن به خاطر همون اسنادی که قرار منتشر بشه. اینا هم الان صفحاشو مشخصه که کیا کجان، و دیگه جای هیچ اما اگری باقی نذاشت. دانشجویان، جوانان ایران، جوانان فرهیخته ایران از توی دانشگاه ها گفتن جاوید شاه، گفتن شاه برگرده به ایران، گفتن مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد. اینا مشخص شد که مردم کجا هستن و بقیه کجا هستن، ایران ستیزان کجا هستن. از اون طرف اومدن ائتلاف و کنگره و اینجور چیزا درست کردن که نمیدونم ما گروه های متکثر، خب شما برین حالا ائتلاف کنین، کنگره برگزار کنین، برنامه بسازین. مردم اصلا توجهی نمی کنن، مردم دارن راه خودشون میرن، کار خودشون انجام میدن، شما میتونین حالا یه کنگره برگزار بکنین. یعنی واقعا الان به اینجا رسیده، و بهترین کارم همین هستش که اصلا نگاهی هم بهشون نکنن و نکنیم، حتی اصلا وقت نذاریم برای اینکه بخوایم بهشون بپردازیم و جوابشون بدیم، چون مردم آگاه شدن. برگ برنده ای ما اینجا این خرد جمعی است، این آگاهی مردم هستش که میدونن به کدوم طرف دارن میرن، میخوان کشورشون رو پس بگیرن و مصمم هستن در این کار، مصمم هستن. قطعاً حمله آمریکا به جمهوری اسلامی کمک میکنه، مثل یک کاتالیزور عمل میکنه برای رسیدن مردم ایران به اون خواسته هاشون، ولی حتی اگه حمله هم صورت نگیره مردم راه خودشون دارن میرن. به حالا در آینده خواهیم دید، بیشتر میشنویم از این موضوع. و در ضمن راجب یکی از اتفاقات خیلی جالبی که در این تظاهرات افتاد این بود که این صحنه بود، این صحنه رو من میذارم، دیدین این صحنه معروف پرتاب موش بله، پرتاب یک موش به یه درخت بود، یه موش عمامه دار بود، عمامه هم نداشت از نزدیک دیدم. به هر حال این بسیجی داشت میره بالا که این موشه رو بیاره پایین. موش دیگه الان نماد خامنه ای شده، مخصوصا یه موش که عمامه رو سرشه. این خیلی به هر حال ایده جالبی است، خیلی محل خنده و شوخی شده بود این ماجرا در فضای مجازی، هنوزم هست. و اما یکی بله اینجا حالا این عروسکش هم درست کردن و توی آمازون میگن دارن میفروشن این عروسک رو. من فکر کنم ایده خوبی باشه که این عروسک رو توی همین تظاهراتی که در خارج از کشورم برگزار میشه همراه داشته باشیم، هم که پرچم شیر و خورشید یک طرف، پلاکارت یکی که دستون است، ولی اینم یه نماد جالبی هست از حقارت حکومت آخوندها بر ایران که الان به یه همچین جایی رسیده که رهبرشون زیر زمین قایم میشه، مثل این موش ترسو رفته زیر زمین قایم شده و خلاصه این هستی. یه آهنگی هم داره گروه بلک کس، شاید از اون آهنگ هم میشه استفاده کرد در این تظاهراتی هست راجب همین موش و گربه سیاه و اینجور چیزه که گربه سیاه میره موش ها رو میگیره و اینا، فکر کنم بد نباشه. در حال این یه ایده بود. این تظاهراتی که مردم ایران داشتن در روز 25 بهمن و البته هفته پیش هم تظاهرات بود در سراسر دنیا، شهرهای مختلف مردم نمیتونن دیگه بشینن تو خونه و نظاره‌گر بشن، مردم دارن همدلی خودشون با مردم داخل ایران نشون میدن. هممون ایرانی هستیم، هممون دغدغه کشورمون داریم، دیدیم که چقدر زیاد هستیم دیگه، تک کم نیستیم و الان لازمه که در به اصطلاح این فضای شبکه‌های مجازی فعال باشیم و بیایم فعالیتمون رو هدفمندتر بکنیم. یکی از کارهایی که میشه کرد اعتراض به مدیریت صدای آمریکا است. این خانم کری لیک که واقعا به نظر من نفوذی همون دیپ استیت هست در دولت ترامپ، دیدم توی کامنت هایی که من چند تا توییت زدم توی شبکه ایکس، توی کامنت های یه نفر نوشته بود که همسر این خانم کری لیک با نایاک همکاری کرده، حالا یکی گفت وکیل بوده، یکی گفت نه من فیلمبردار بوده، خلاصه یه رابطه مثل که همسرش با نایاک داشته. نایاک هم که میدونم اون دار دسته تیرتا پارسی هستن که لابی جمهوری اسلامی در آمریکا بودن و هستن و به هر حال این هم باید یه ذره این هدفمندتر بشه، باید پاسخگو بکنیم نهادهای دولتی نظارتی آمریکا رو، وادارشون بکنیم که برن به عمل کرده این رسانه بررسی بکنن، عمل کرده این رسانه رو میشه کارهای مثبتی انجام دادیم. اینا تصاویری هستش که نتیجه مدیریت خانم کری لیک بر یو اس ای جی ام هست. اینها تصاویری هستش که در نتیجه این مدیریت ضعیف و بی ارزگونه به بار آورده. این مردم بایکوت کردن، این پوسترها ساخته شده و واقعا خیلی ها بایکوت کردن، نمیبینن. به هر حال این رسانه وظیفه داشت که بیاد یه جورایی سیاست‌های دولت ترامپ رو منعکس بکنه، ولی نه تنها این کار رو نکرد بلکه به اسم دولت ترامپ اومد سیاست‌های متضاد با این دولت رو انجام داد. دولت دونالد ترامپ میخواد اعتماد مردم ایران رو بیشتر از همیشه با خودش جلب بکنه تا مردم با خودش همراه بکنه، که مردم باش همراه هستن، ولی این رسانه عملکردش طوری بوده که شک و تردید در دل مردم ایران انجام به وجود آورده نسبت به سیاست‌های دولت آمریکا راجع به ایران و راجع به مردم ایران، و این 100% برخلاف سیاست‌های دولت ترامپ هست. یکی از شعارهای دولت ترامپ فیک نیوز، مبارزه با فیک نیوز بوده که خود شخص دونالد ترامپ، پرزیدنت ترامپ قربانی فیک نیوز است، یکی از قربانیان فیک نیوز است و اصلا واژه فیک نیوز رو یا اخبار تقلبی رو خود دونالد ترامپ وارد گفتمان سیاسی آمریکا کرده حداقل، و الان صدای آمریکا با مدیریت این خانوم تبدیل شده به یک فیک نیوز و این واقعا خجالت آور و شرم آوره. به هر حال الان لازم هستش که یک سری کمپین های ترتیب داده بشه در این زمینه که جلوی این کار گرفته بشه که بتونن حداقل یه مدیریتی در صدای آمریکا باشه که بتونه واقعا سیاست های دولت ترامپ رو منعکس بکنه و بتونه کمکی باشه به دولت ترامپ برای پیشبرد سیاست‌هاش، چون کار اینجا تموم نمیشه، با سقوط جمهوری اسلامی این کار تموم نمیشه. بعد از جمهوری اسلامی هم قطعاً دولت آمریکا نیاز داره به یک رسانه فارسی زبانی که بتونه سیاست‌های دولت آمریکا رو منتقل کنه به مردم ایران، و این کاری که باید صدای آمریکا انجام بده، ولی نه این صدای آمریکا. بنابراین لازمه که این ارگان خبری هر چه زودتر از دست این دیپ استیت در بیاد، از دست این آدم های بی ارزه، حداقل در خوشبینانه ترین حالت باید بگیم یه آدم بی ارزه است، ولی من فکر میکنم خیلی هدفدار و هدفمند این کار رو انجام دادن و بر ضد و برخلاف سیاست های دولت ترامپ بود، یه جورایی میتونم بگم بر ضد کارهای دولت ترامپ بوده. یکی از موارد دیگه راجع به دوست قدیمی خود علی جوانمردی. ببینید این مصاحبه هایی هستش که بعدا فارس نیوز منتشر کرد. حالا موقعی که ما باش دوست بودیم گفتیم آقا علی این چی بود این قضیه، این مصاحبه هایی که مثلا تو یکیش راجع به کامبیز حسینی صحبت میکنه، تو یکی دیگهش راجع به بسلام چند نفر از قربانیان 88 بود که من بهشون تجاوز شده بود، که اینجا داره میگه نه بهشون تجاوز نشده بود و داره یه جورایی میتونم بگم تقریبا بر علیه اونا داره صحبت میکنه. یعنی صحبتاش طوری هستش که بعدن رسانه‌های امنیتی سپاه و جمهوری اسلامی ازش استفاده کردن این صحبت. بعدن که من اون موقع مثلا میگفتم علی چی بود قضیه این مصاحبه، گفتش که آره یکی از دوستان مشترکمون که یکی از کارمندان سابق صدای آمریکا این به من یک کسی معرفی کرد که برای بی بی سی قرار مصاحبه بکنه و من مثلا کلا سرم رفت، رفتم با اینا مصاحبه کردم. البته اینجا میبینی که ایشون با 3 لباس مختلف نشسته داره مصاحبه میکنه، یعنی یه بار این اتفاق نیفتاده، 3 در 3 دوره مختلفه. و در ضمن تو مصاحبه با بی بی سی برای کار گرفتن از بی بی سی، اولا تو چه برای چی میخوای بری برای بی بی سی کار کنی؟ یعنی از این بگذریم، ولی خیلی خوب تو مصاحبه کاری برای بی بی سی برای چی باید راجع به کامبیز و حسینی صحبت کنی آقای جوانمردی؟ برای چی باید راجع به کامبیز و حسینی صحبت بکنیم؟ برای چی باید راجع به اون قربانیان 88 صحبت بکنی تو مصاحبه کاری؟ مگه نمیگی مصاحبه کاری بود؟ پس شاید بشه گفتش که یه جور همکاری بوده با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. ما موقع چون دوست بودیم و هم انقدر اعتماد داشتیم به این آدم، اصلا فکرش هم نمی‌کردیم که ممکن همچین چیزی بشه. ولی بعدا الان که دارم نگاه میکنم میبینم که واقعا خیلی عجیب هست این ماجرا. و از طرفی حالا فرض کنیم همین خانم کریله که این آقا رو تبدیل کرده به رئیس بخش فارسی و کردی و افغانی صدای آمریکا، خب نرفته این گذشته این آدم رو چک بکنه ببینی آقا یه آدمی که اینقدر راحت اینقدر ساده لوح بوده، که اینقدر راحت گول نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی رو خورده که تونستن ازش یه همچین اطلاعاتی بگیرن که بعدا ببرن تو رسانه‌های خودشون منتشر کنن بر علیه فعالین رسانه‌ای یا سیاسی خارج از کشور، چرا باید به همچین آدمی اعتماد بکنن که خیلی قله استخدامش بکنن به عنوان یه خبرنگار یه حرفیه، ولی اینکه بکنن هیچ مدیر یا رئیس یه بخش یه مجموعه ای، این دیگه قابل گذشت نیست، قابل چشم‌پوشی نیست واقعا. این برای همینی که میگم این فقط بحث بی‌عرضگی نیست، یه خورده داستان فراتر از این حرف هست که امیدوارم بهش واقعا رسیدگی بشه، ببینیم که به کجا میرسه. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا یه بعد، بدرود.